بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن توسط استاد معرفت تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بس در برخی از آیاتی که در اونها اشاراتی به اسرار طبیعت شده است، که دلالت دارد بر اون که گوینده این کلام واقف بر تمام اسرار و حقایق جهان طبیعت بوده است. قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض. یکی از اون آیات، آیه رقم 30 سوره انبیا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. عرض شد در این آیه از روز اول بین مفسرین دو قول معروف بوده است. قول اول این که آسمان بسته بود، باران نمی بارید و زمین بسته بود، گیاه نمی رویانید، که شواهدی بر این قول از آیات و روایات عرضه شد. مرحوم مجلسی در مرآت العقول فرمودن این روایات علاوه بر ضعف سند منافات با فرمایش مولا امیر المؤمنین در نهج البلاغه دارد. ولذا می رویم سراغ قول دوم. قول دوم آن است که آسمان ها و همچنین زمین، که خود زمین نیز یکی از کرات در فضا جزو منظومه شمسی است، که قول دوم این را میگه که تمام این کرات در اصل توده واحده بوده است، ماده واحده بوده است، سپس بر اثر از هم جدا شدن توده ها حصه حصه و قسمت قسمت و از هر یک کره ای به وجود آمد. این رأی دوم است. فخر رازی میگوید کانتا شیئا واحدا، آسمان ها و زمین یک ماده واحده بودن، ملتزقتین، همه به هم پیوسته ماده واحده را تشکیل میدادن. ففصل الله بینهما، جدائی انداخت بین اینها، برش داد اینها را از هم جدا کرد. و رفع السماء الى حیث هی و اقر الارض. اون وقت میگوید و هو قول قتاده و سعید ابن جبیر و روایت عکرمه عن ابن عباس. ابو مسلم اصفهانی تفسیری دارد که فخر رازی از تفسیر او همین مطلب را نقل می کند، ولی گفتار ابو مسلم روشنتر و گویاتر است. می گوید یجوز ان یراد بالفتق، یعنی مقصود از فتق السماوات یعنی ایجاد و اظهار، ابداع، یعنی کنایه است از ایجاد و خلقت. این که خداوند می‌فرماید فتق کانتا رتقا ففتقناهما، یعنی اینها را به وجود آوردیم و ظهور به ظهور آوردیم، یعنی ابداع کردیم، که میگوید همین معنا در آیه های بسیاری اشاره شده است، چنان چه میفرماید فاطر السماوات والارض، که آسمان ها و زمین قبل از ایجاد به عنوان رتق به هم پیوسته و بعد از ایجاد به معنای فتق. این معنا چرا دقیقه؟ توجه بفرمایید. ببینید، اون کس که وجود می دهد به شیئی و اون را ابداع می کند، یعنی صورت به او می بخشد. افاضه صورت بر ماده یعنی ایجاد، یعنی ابداع. مثلا یک خیاط ماهر از یک پارچه توپ، یه توپ پارچه که عرض او 1 متره و طول او 40 متره، این شیء واحد را تشکیل می دهد. این به عنوان ماده است. خب خیاط از این یک توپ پارچه قبا ایجاد می کند، لباده ایجاد می کند، پیراهن ایجاد می کند. چه می کند؟ یعنی صورت می دهد به این ماده خام. پس مقصود این است که این آسمان ها و زمین یه ماده خام بود که اون ماده خام را خداوند حس به طور حساس صورتها به او بخشید، که این کرات هر یک وجودات مستقل شدن. لذا میگوید فأخبر عن الایجاد بلفظ الفتق و عن الحال قبل الایجاد بلفظ الرتق. این مطالب از تفسیر کبیر فخر رازی جلد 22 63. حالا ما یواش یواش به فرمایش حضرت امیرم میرسیم ها، عجله نکنید. این ابو مسلم اشاره کرد به مسئله فطر، فاطر السماوات یا فطر السماوات، به این ماده اشاره کرد که در قرآن مطرح شده است. در سوره انعام و آیه 79، سوره انبیا آیه 56 فطره به لفظ ماضی آمده و در 6 آیه به لفظ فاطر، سوره انعام آیه 14، سوره یوسف آیه 101، سوره ابراهیم آیه 10، سوره فاطر آیه 1، سوره زمر آیه 46، سوره شورا آیه 11. در این 8 موضع در قرآن کریم فطر السماوات یا فاطر السماوات، خب یعنی چه؟ همه مفسرین رجوع کنید معنا میکنن یعنی خلق، اوجد، ابدع، ابداع، ایجاد، خلق، معنا میکنن بسیار اورد میشن. اما اینجا یک مسئله هست، یک سوال هست و اون این است که چرا خداوند برای افاده معنای خلقه یا ابدعه یا اوجده کلمه فطره را انتخاب کرده؟ آیا صرفاً برای تفنن در عبارت که شخص متکلم گاهی معنای واحد را برای تفنن به الفاظ مختلفه ایراد میکنه، آیا به این جهت است؟ خیر، مسئله سری دارد و این به یک اصل کلی شما باید توجه داشته باشید و اون این است که آیا ما الفاظ مترادفه در لغت عرب و سایر لغات، فرق نمی کنه، این بحث یه بحث اصولی لغوی است، مربوط به لغت عرب یا غیر عرب نیست. اساساً ما الفاظ مترادفه داریم یا نه؟ این بحث یکی از ابحاث مهمه باب اعجاز القرآن است که در باب اعجاز مفصلا روی این بحث شده است. قول صحیح و اختیار بزرگان ادبا و مفسرین آن است و همچنین اصولیون که ما مترادف به تمام معنی الکلمه نداریم. سیف و صارم دو لفظن، یک معنا، اما در هر معنایی یک خصوصیتی لحاظ شده است که در اون معنای لفظ دوم اون خصوصیت لحاظ نشده. اگر چنونچه سمسام و صارم شما میبینید دو اسمن برای شمشیر، خیال نکنید آزاد هستید هر یک از این دو لفظ را به جای یک دیگر طبق دلخواه خود میتونید استعمال کنید. نه، برای هر لفظی یک خصوصیتی واضع لغت در نظر گرفته که اگر چنون که شما با لحاظ اون خصوصیت این لفظ را استعمال کردی به شما میگویند ادیب، و اگر با غفلت از اون، مثل غالب ما غفلت داریم از این جهت، و لذا این الفاظ را به تناسب به شما عرشد، به این که لفظی یا مثلا قافیه شعری یا هر چه پیش آمد، هر لفظی که مفید معنایی که ما خواستیم استعمال میکنیم و باکی هم نداریم، ولذا برای ما کسی پسیزی هم به عنوان ادیب ارزش قائل نیست. یکی از ادبای بزرگ وارد بر مأمون عباسی شد. مأمون بهش گفت اجلس، ایستاده بود، گفت اجلس، بنشین، بفرمایید بنشین. گفت یا امیرالمؤمنین لست مضطجعا لاجلس، من که نخوابیدم که تو گفتی بنشین. یعنی کلمه اجلس به معنای بنشینه، اما اگر شخص دراز کشیده روی زمین بخوان بگن بنشین میگن اجلس، ولی اگر ایستاده باید بگوین اقعد. مأمون خجالت کشید که سرشم معلوم است، خیلی در عربیت متوغل نبود. بالاخره این یه بحث بسیار عمیق دقیق مفصل که ابو سلیمان محمد خطابی بستی کتابی دارد در اعجاز قرآن 20 صفحه است. یه دفعه قبلا هم به شما عرض کردم خود این کتاب در قرن سوم نوشته شده و اول کسی است که مسئله اعجاز قرآن را به عنوان بحث مطرح کرده. این در این کتاب واقعا معجزه کرده است، اعجاز قرآن را از جنبه بیانی و ادبی فوق العاده روشن کرده. او در این کتاب به این جهت خیلی اهمیت میده که فوق العادگی قرآن، فوق العادگی قرآن و اینکه عرب را مبهور و مبهوت و به زانو درآورد، همین نکته است. یعنی یکی از نکات بسیار مهم است که قرآن تمام الفاظی را که استعمال کرده چنون دقت به خرج داده است که رمانی یه نفر دیگه است. این تو قرن چهارمه یا پنجمه. اینم یه کتاب داره باز به نام اعجاز القرآن، سه تا کتابه، یکی مال رمانیه، یکی مال همین خطابیه، یکی هم مال جرجانی. این سه تا رو با هم چاپ کردن، مجموعاً میشه 100 صفحه. اما این سه تا کتاب واقعا خیلی هنر کردن، اعجاز کردن در این موضوعات. رمانی عبارتش این است، میگوید لو انتزعت لفظه من القرآن، یعنی از قرآن، از یه جای قرآن برداری، اینو بردار، و ادیرت بها اللغه العربیه کلها، جای این خالی بذار، تمام لغت عرب را زیر و رو کن، یک کلمه دیگری که بتواند جایگزین این بشود نخواهی یافت. اینقدر دقت داره قرآن. این دقت ها بوده است در معانی و الفاظ قرآن که عرب را مبهوت کرده. بستی در هم خطابی که عرض کردم میگوید چون این یک احاطه میخواد، یعنی متکلم باید وقتی که اون معنای ذهنی خودش را میخواد تو قالب لفظ بریزه انقدر احاطه داشته باشد که فقط و فقط اون قالبی را که مخصوص این معناست بیاره به لفظ و این لا معنا را در این قالب بریزه، و این یک احاطه کامل میخواد که ادیب ترین فصیح ترین عرب نمیتونه این احاطه را داشته باشد، و این احاطه را چون خدا دارد ولذا این جنبه اعجاز در قرآن بسیار خودنمایی و تجلی کرده و عرب را به زانو در آورده. خلاصه میخوام اینو عرض بکنم، انتخاب الفاظ در قرآن کریم اینجور نیست که فقط صرف تفنن در عبارت باشد، کلمه فطره یا کلمه فاطر را که خداوند به جای ابدع یا اظهر یا خلق هرچه اینجا آورده سر دارد. فطره به معنای شکاف دادن است، برش. آسمون ها و زمین را فطره، ابدع، اظهر، خلق، اما به چه گونه؟ به گونه برش دادن ایجاد کرد، که این کلمه فطره خوب نمایونگر این معناست که آسمون ها و زمین ماده واحده بودن و ایجادشون به سبب فتق یعنی از هم جدا کردن. شواهد بر این در خود قرآن زیاد، همین کلمه فطره و فاطر که خودش بزرگترین شاهد است، ولی آیه دیگر بسیار صریح در این معناست. در سوره فصلت آیه 11، خواهش میکنم دقت کنید تو آیه که من میخونم، این آیه شاید هزار مرتبه خوندین ولی این دقتی که بنده میخوام از آقایون چیز دیگری است، توجه بفرمایید. می فرماید ثم استوى الى السماء. استوى یعنی چی؟ نه، استوى الى السماء یعنی خداوند توجه کرد به جانب بالا. استوى اینجا معنای مفسرین رجوع کنید یعنی عمده قصده، یعنی عطف توجه به طرف بالا، یعنی خداوند در صدد شد که آسمان ها رو خلق کنه. قصده عمده همون عطف توجهه، استوا اینه معناش. ثم استوا الى السما، سما اینجا معنای علاس، بالا، به معنی آسمان نیست الان. ثم استوى الى السماء وهي دخان، عطف توجه به طرف بالا که توده ای از دخان بیش نبود. دخان یعنی چی؟ علم امروز، دانش امروز، چه فلکیون چه فیزیکدانها و شیمیدانها، علمای طبیعت، یعنی این مسئله امروزه براشون مسلم شده، گرچه ما روی نظریات علمی تکیه نمی کنیم. سرشم این است، چند مرتبه عرض کردم که شریعت با تمام پدیده‌هاش تکامل یافته است، علم با تمام پدیده‌هاش در راه تکامله. هیچ دانشمندی ادعا نکرده که علم به تکامل رسیده است، نه، علم در راه تکامله، در صراط تکامله. لذا هر نظریه علمی، هر چند دقیق، هر چند قوی، هر چند مبرهن، اما احتمال اینکه این نظریه در آینده به طور دیگر و به گونه دیگر شود هست. لذا علم با تمام پدیده‌هاش در راه تکامله، ولی شریعت با تمام پدیده‌هاش تکامل یافته است. و این غلط است که ما بخواهیم یک امر تکامل یافته را تطبیق بدیم با یک امر در راه تکامل که احتمال تحول درش هست. ولذا ما نظریات علمی تا اونجا که اونها تطبیق بشن با آیات قرآن، اون وقت قرآن را اصل می دانیم و می گیم خب این نظریه ممکن است صحیح باشد چون حسب ظاهر با تعبیر قرآن تطابق دارد. اینجوری می گیم، نه اینکه ما دلیل صحت قرآن را این بگوییم که چون با نظریات علمی تطابق یافته. این غلط، اینجور حرف عکسش بگید. میگوییم قرآن اصل و این نظریه علمی چون حسب ظاهر با تعبیر قرآن امروزه تطابق داره شاید درست باشه، شاید، چون اصل قرآن است. خلاصه نظریات علمی امروز میگوید اصل این جهان سدیم، سین، دال، یه، میم. سدیم جمعش سدوم. خب سدیم چیه؟ گاز و غبار. گاز، غبار. خب گاز و غبار را روی هم بریز، به لغت عربی چی میشه؟ دخان. کلمه دخان چیزی جز گاز و غبار نیست. ولذا خوب دقت کنید، میفرماید ثم استوى الى السماء، خداوند عطف توجه به جانب بالا برای ساختن آسمان ها، ولی چه بود؟ وهی دخان. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. این یعنی چه؟ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، یعنی اردنا ایجادهما، این که ما گفتیم بیایید، کجا بیان؟ یعنی از کتم عدم به عرصه وجود قدم بگذارید. بیایید یعنی بیایید به وجود، به وجود بیایید. انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن. کن یعنی چی؟ به وجود بیا. خلاصه فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، یعنی اردنا ایجادهما فقلنا لهما کونا، به وجود بیایید دیگه. قالتا اتینا طائعین، یعنی ما به وجود آمدن ما تحت اراده تو است. قالتا اتینا طائعین. لذا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تا گفتیم کن گفتن نمیخواد. اینا همه تعابیر، تعابیر مجازیه، گفتن نمیخواد. همین که خداوند اراده کند وجود شیئی را به وجود میآید. حالا میگوید ما عطف توجه کردیم به طرف بالا و خواستیم آسمون ها و زمین را به وجود بیاوریم و این مطلب تحقق یافت، ولذا در پایان آیه این عبارت است: فقواهن سبع سماوات. ولذا ما اینها را سبع سماوات ان قرار دادیم. این آیه کاملا معنایی را که برای آیه فتق و رتق و آیات فطره می کند سازش دارد. حالا در اینجا ما می پردازیم به فرمایشات حضرت امیر که مرحوم مجلسی با اون سعه اطلاعی که از کلمات ائمه معصومین و اون قدرت تشخیصی که ایشون داشت برای فرق گذاشتن بین صحیح و سقیم می‌خوانیم. در خطبه اول حضرت می‌فرماید، خطبه اول نهج البلاغه: ثم انشأ سبحانه فتق الاجواء. اجواء جمع جو یعنی جو السماء. ثم انشأ سبحانه فتق الاجواء وشق الارجاء وسكائك الهواء. سكائك جمع سكاكه، سكاكه الهواء الملاقي لعنان السماء، يعني هوا در طبقات عالیه. و سکائک الهوا، تا اینکه میفرماید ثم. خوب دقت کنید که این فرمایش حضرت تعمیر با آیات شریفه چگونه کاملا تطبیق دارد. ثم فتق ما بین السماوات العلا، یعنی بین آسمون ها که رتق بود، پیوستگی بود، فتق یعنی جدایی، برش افکند. ثم فتق، به شما ارشد که ما بین السماوات العلا. بعد حضرت یه جمله اضافه میکنن، این قابل دقت و توجه است. میفرماید وقتی که این موجودات فضایی را خداوند از هم جدا کرد، دقت کنید، میگه ما بین اینها را پر کرد. از چی؟ از ملائکه، انواع ملائکه. این عرضی که الان میکنم به طور کلی نیست. ما نمیخواییم بگیم ملائکه یعنی نیرو، که هر جا لفظ ملک گفته بشه یعنی نیرو. اینو نمیخواییم بگیم. میخواییم بگوییم که برخی اوقات از همین نیروها به ملائکه هم تعبیر شده است. توجه فرمودید؟ نمیخواییم بگیم هر چی زرده خربوزه است، خربوزه زرده است، اینا قاطی نشه با هم دیگه. میخواییم اینو بگم به که برخی اوقات از نیروهای فعال که قدرت الهی را زمانت کردن که پیاده کنن، از اینها هم به عنوان ملائکه، چون کار ملائکه رو انجام میدن، چون تحت اون قانونی است که خداوند اراده کرده این دائما ثابت و مستقر باشد، این هست، یعنی این خاصیت در این نیروها هست و لذا اطلاق شده. لذا می فرماید فملأهن اطوارا من الملائکه، که ما اگر به این معنا محتمل باشه بکنیم، یعنی انواع نیروها، جاذبه، دافعه و سایر نیروها که این کرات را رفع از سماء به غیر عمد ترونها، که حضرت صادق می فرماید هناک عمد ولیکن لا ترونها، این آسمان ها تکیگاه دارن، معلق نیستن بدون متکا، نه، همه اینها روی یک چیزی تکیه دارن، روی چیزهایی تکیه دارن، اما قابل رؤیت شما نیست. لذا حضرت امیر می فرماید فملأهن اطوارا من ملائکته. این یک جا. باز در خطبه شماره 211 می فرماید ففتقها سبع سماوات بعد ارتطاقها، درست همون معنای دوم را حضرت امیر در اینجا مطرح فرموده است. لذا از این فرمایشات ما تقویت معنای دوم را به دست میاریم. و اما این نظریات جدید را که عرض کردم، شما می توانید به این مراجع زیر رجوع کنید. بهترین کسی که در این زمینه چیز نوشته دکتر احمد زکی، ایشون از نویسنده ها و دانشمندان مصری است، نویسنده و دانشمند، و کتب اسلامی زیاد داره، ولذا جمال عبدالناصر به عنوان یک فرد توده‌ای کمونیستی اخلالگر از مصر اخراجش کرد و ایشون در کویت سردبیر مجله العربی مشغول شد. شاید هنوز زنده باشه. بسیار قلم قدرتمند و توانا. کتابی دارد به عنوان مع الله فی السماء. ایشون این مطالب را در این کتاب به طور تفصیلی خیلی خوب، مستدل، متقن بیان کرده که سید قطب در تفسیر فی ظلال، که باز همین جمال عبدالناصر به عنوان اخلالگر او را اعدام کرد، به شما ارشاد به این که این سید قطب در کتاب فی ظلال، اما در اینجا در خلال همین آیاتی که عرض شد که من حالا صفحات به شما میگم، همه مطالب را از همون کتاب مع الله فی السماء دکتر احمد زکی نقل کرده و عین عبارتش نقل کرده، اکتفا کرده است به تحقیقات این مرد دانشمند، که شما در کتاب مع الله فی السماء اونم پیدا میشه، اما خب فی ظلال بیشتر در دسترس شما ممکن است باشد، من آدرس فی ظلال را به شما میدم. مع الله فی السماء هم به شما اشکال نداره، صفحه 191، و اما در فی ظلال جلد پنجم صفحه 530 و جلد هفتم صفحه 224 و 230 تا 230 این مطالب اونجا هست. بله، فی ظلال، فی ظلال القرآن جلد 5 صفحه 530 و جلد 7 صفحه 224 تا 230. و اخیراً دانشگاه تهران کتابی منتشر کرده به نام مبانی نجوم، کتاب خوبی است، قطور هم است، بزرگه، شاید در حدود 700-800 صفحه است، دو ستونی، خط ریز و قطعش هم بزرگم هست. در صفحه 9 که 3 نفر از پروفسورها و اساتیده اروپایی نوشتن، ولی ترجمهش ترجمه دکتر زمردیان و دکتر حاجبی، در صفحه 9 این مسئله تراکم غازات، غازها و غبارها را به صورت یک فرمول علمی مطرح کرده و مطالب بسیار ارزنده ای در این زمینه اونجا هست. خلاصه در این آیه شریفه و آیات مشابهه ما میبینیم که اشاره شده به بعض از اسرار علمی و طبیعی که امروزه به اون یواش یواش دارن میرسن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.